پرسش و پاسخ صفحه 356. صفحه از نظر کلمات و جملات نسبتاً آسونی بود، البته از آیه 46 به بعد. 44 و 45 از پیچیدگی‌های آفرینش هست که هنوز از نظر علمی به نظر میرسه که دانشمندا خیلی چیزها نمیدونن، هنوز کشف نشده. آیه 44 و خاصتاً آیه 45 قسمت اولش، والله خلق کل دابت مما، هنوز خیلی حرفا به نظر میرسه که آینده معلوم میشه. کلمه یقلبو رو کمی بیشتر توضیح میدین. یقلبو وقتی یه چیزی دگرگون میشه، جا به جا میشه، مثل سوره مارگه کف خوندیم، فاصبح یقلب کفیه، فاصبح یقلب کفیه، یه بار این میزنه رو این زننده است، یه بار دیگه این یکی میزنه رو این، یعنی این زننده است، داره قشنگ جابجا میشه، برعکس میشه، ضد هم، این میزنه بعد اون میزنه، این میشه فاصبح یقلب کفیه، که یقلب کفیه اینجوری جابجا میشه. حالا روز و شب، روز و شب اینجوری جابجا میشه، روز این شب، این روزه، روبره خورشیده، حرکت وضعی زمین داره اتفاق میفته، قشنگ روز داره میره. البته آیه دیگه باز خوندیم، یطلبه حثیثا، خیلی جالبه، یطلبه حثیثا یعنی آروم آروم دنبالش میدوه، این روز این شبه، این شب دنبال روز میدوه آروم آروم، یطلبه یعنی دنبالش میکنه، حثیثا یعنی اصلا غیر نامحسوس، خیلی آروم آروم همینجوری دنبالش میکنه، داره دنبالش میکنه، دنبالش میکنه، روز رفت افتاد پشت و قشنگ شب اومد افتاد رو به خورشید و روز شد. جایی که شب بود روز شد، جایی که روز بود شب شد. این یقلب و داره جا به جا میشه و این از بیرون وقتی که نگاه میکنید این صحنه خیلی تماشایی هست و اصطلاحات قرآن با صیغه های مختلف این حرکت زیبای شبان روز رو داره به تصویر میکشه. حالا شما تصور بکنید 1400 سال قبل، خب کی به این حرفا که چی بلد بود، اصلا کی میفهمید که کره زمین اینجوری گرد باشه و بچرخه، بود کی میفهمید؟ این جزء کشفیات جدید بشر هست، همین 200 سال، 150 سال، 200 سال اخیر حرفای شده. البته دانشمندان اسلامی از آیات قرآن حدس میزدن که زمین کروی شکله، 1000 سال قبلم میگفتن که کروی شکل هست، زمانی که وقتی گالیله میگفت زمین کروی هست اون رو میسوزندن دانشمندانی مثل گالیله رو، در جهان مسیحیت، جهان یهودیت دانشمندان رو میکشتن کسی که این حرفا رو میزد، چون این حرفا حالا هم خودشون تحقیقات علمی داشتن، هم از مسلمان ها شنیده بودن، هم از قرآن که مطالعه میکردن یه سری چیزا رو میتونستن بفهمن، ولی جهان مسیحیت و یهودیت مبارزه میکرد با این علوم. اون زمانی که بهش میگن به حساب قرون وسطا، قرون وسطا شنیدید؟ قرون وسطا که بشریت تو ظلم و تاریکی جهل بود، مبارزه با علم و کشتن دانشمندان، اون زمان قرآن این حرفا رو زده و بعد از نزول قرآن دیگه طولی نمیکشه که قرون وسطا تموم میشه. تا قرن 3 و 4 هجری قرون وسطا از بیرون میاد از اون ظلمت و تاریکی ها و بیدارگری و روشنگری در جهان مسیحیت اتفاق میفته و کم کم دیگه ادامه پیدا میکنه تا میرسه به عصر رنسانس. اینا خیلی تأثیراتش از جهان اسلام و قرآن بوده. یقلبو همون معنای طول جو لیل فی النهار نمیده. عرضم خدمت شما یه مقدار تفاوت داره، اونجا طول جو فرو رفتن هست، شب در روز، و شب در روز فرو رفتن دو تا معنا داره. یه معنا این که ساعاتی از شب جزء روز میشه و یا ساعاتی از روز جزء شب میشه. واقعا ایمان در سختی و مشکلات مشخص میشه. خیلی به فکر خودمون هم باشیم. خیلی وقتا ممکنه یک شخص، یک عالم، یک حافظ قرآن، یک امام مسجد، یک امام جمعه، یک استاد دانشگاه ببینید و هر کسی دیگر، یه نمازخون در مشکلات واقعا اونجا شکست خورده و به لج افتاده و خودش اصلا متوجه نیست که الان داره حرف زور میزنه و ممکنه ما خودمون الان هم داخل اون باشیم. داخل همچه وضعیتی با کسی در افتادیم دیگه هیچی نمیفهمیم، فقط دنبال مبارزه هستیم و خورد کردن طرف. آنجا ظلم میگیم، حق و نمیپذیریم، هزاران کار دیگه از ما برمیاد و بیشترین جایی که آدم همچی چیزی ازش صادر میشه حتی از یک عالم در جایی است که سر لج افتاده با کسی. این سر لج خیلی امتحان سختیه و هممون یه روزی حتما یا شدیم یا هستیم یا خواهیم شد. حواسمون به خودمون جمع باشه. بسیار ممنون از این نکته قشنگتون. من فکر میکردم آیت 47 تا 50 درباره منافقانه، اینطور که از گفتای شما فهمیدم درباره مسلمانان ضعیف الایمانه، درسته؟ آره، کلن وقتی که قرآن بیان میکنه از منافقها، متاسفانه ذهن اکثریتمون میره به سمت منافقان زمان پیغمبر که چه غلطایی میکردن و بعد از همینجا اونها رو قضاوت میکنیم که آره اونها این کارا رو میکردن. خب حالا هیچی، تمام شد دیگه، اونها این کارا رو میکردن. خب مگه قرآن بیکاره که 1400 سال قبل این کارا رو میکردن بگه و تموم شد و ربطی به ما نداشته باشه و بعد ما بگیم آره اونها این کارا رو میکردن؟ خب به روز تو، به امروز ما چه ربطی داره؟ قرآن حرف که میزنه هدفمند حرف میزنه. قرآن هدفش ساختن، تربیت، تزکیه است. قرآن برای همین اومده. خب ما فوراً چیکار میکنیم؟ یه چی آماده، فوراً میچسبونیم مشرکان زمان پیغمبر، منافقان زمان پیغمبر. این از بدی ها. خوبی ها هم همینطور شده متاسفانه. از نکات خوب، آره صحابه پیغمبر اونجوری بودن. خب حالا تو چی؟ خب صحابه اینجوری بودن، تمام شد. خب اینجور نشد که، صحابه یک سری کارهایی انجام دادن که اونجوری شدن، به ذات خودشون که اینجوری نشدن. که اون کارها چیه که صحابه رو صحابه کرد؟ حالا تو باید همون کار رو انجام بدی. باید منافقا اون زمان چه کردن که منافقان اون زمان شدن؟ خود تو نباید اون کار رو انجام بدی. و مهم اشخاص نیست، نه منافق مهمه نه صحابه، مهم صفته. صفت منافق رو منافق میکنه، صحابه رو صحابه میکنه. صفت یعنی رفتار، یعنی عمل، یعنی ایمان، نه اسم. این نکته خیلی مهمه. لذا کلن دیدگاهمون نسبت به آیات قرآن که در مورد اشخاص زمان پیغمبر صحبت میکنه عوض کنیم، زیرا که قرآن با اشخاص مشکل نداره، قرآن با رفتارهای اشخاص مشکل داره و بعدن حالا خود اشخاص هم زیر سوال میرن، توبیخ میشن، زیرا که اون توصیفات در خودشون ایجاد کردن. قرون وسطا همون عصر تاریکی هست. شاید منظورتون از عصر تاریکی، عصر تاریکی اول کائنات، پیدایش جهان، نه منظور اون نیست، چون به اینم میگن عصر تاریکی. قرون وسطا 1000 سال هست و مشهوره. این قرون جمع قرنه و 1000 سال تقسیم میشه به 3 تا 300 سال، 300 خوردی سال. اول خوبن، قبل از بعثت پیغمبر هست، یه مقدار خوبن ولی کم کم میاد کلیساها بر مردم زورگوییشون شروع میشه، بعد اون زمینداران و تجار زورگوییشون بر مردم بیچاره شروع میشه، کلیساهای گردن کلفت و اون زمین خاران گردن کلفت اون زمانه قبل از پیغمبر هست، با هم همدست میشن تا به مردم زور بگند و از مردم در بیارن، برای خودشون دکان باز کردن از گرده مردم. شروع میشه به رفتن به پایینی. بعد از اون دیگه در عمق پایینی 300 سال دوم دیگه نوبت به قتل، نوبت به زجر، کشتن، وحشتناک، جنگ هاست. و بعد از اون اندک اندک متوجه شدنه که 2300 سال هم طول میکشه تا متوجه میشن که چه خبره، و بعد از اون دیگه از قرون وسطا بیرون میان. و بیشترین نقشی که داشته کلیساها بودن، روحانیون بودن، ملاها، دانشمندان دینی بودن که مردم جهان رو بردن تو تاریکی های جهل و در ظلم گسترده روی کره زمین. بیشترین نقش همون کلیساها بود. وقتی که مفهوم دینی، نکته اینجاست، وقتی که مفهوم دین منحرف میشه، خطرناکترین آدم ها عالمان دینی میشن. زمانی که اون شخص یا اون شخص دیندار وقتی یک مفهومی رو به اشتباه فهمیده و میخواد حالا به زعم خودش حکم خدا رو اجرا بکنه، خطرناکترین آدم ها همون دینداران میشن. بعد فکر میکنه که بره مثلا عملیات انتحاری انجام بده و زن و بچه های بیگناه رو بکشه، فکر میکنه داره فرمان خدا رو میبره و شهید میشه. تفکر اشتباهی، برداشت اشتباه، خطرناکترین آدم ها اینان. لذا قرون وسطا توسط این کلیساها جهان رو بردن به قرون وسطا و برداشت درست از متون دینی و قرآن نجات دهنده است. مبارکترین اشخاص اینایی هستند که مفاهیم دینی رو فهمیدن، یاد گرفتند و اجرا میکنند. اینها میتونن جهان رو از قرون وسطا در بیارن که بیرون آوردن بعد از زمانه اصحاب و بنی امیه و بنی عباس. چقدر در دنیا علم انتشار پیدا کرد. خب متوجه این قضیه باشیم که ما دنبال هدایتگری قرآن باشیم. اونجا هم بیان فرمود آیه 46 آیه 34 خدا واضح بیان میکنه، اما هر کسی دیگه توجه نداره، لیاقت نداره، شایستگی نداره، اونقدر دنیا پرسته، اونقدر پول پرسته که نمیخواد بپذیره و میره به سمت اون چی که خودش دلش میخواد بفهمه. آیه 50 این سالها دلایل بیدینی انسان هاست یا برای هدف دیگه‌ای پرسیده شده، و قسمت آخر آیه که گفته شده خودشان ستمگرند، به کل آیه برمیگردن یا فقط قسمتی که پرسیده شد؟ آیا فکر میکنی خدا پیامبر ستم میکنن؟ بله. خب این آیه 50 که فرموده یا آنها اینجوری هن یا اینجوری، سه تا علتیابی داره میکنه. زبان قرآن به این شکله که نمیاد مثلا تیتر بذاره شماره 1 اینجوری، 2 اونجوری، 3 اینجوری. یه مطلب رو بیان میکنه، آدم با تفکر با تدبر میفهمه الان داره چه کار میکنه، چه داره میگه، دنبال حل داره، مثال میزنه، الان نتیجه گیری هست چیه. قرآن زبانش اینجوریه و زبان شیرینیه، مواد خامه و آدم ها میتونن برای خودشون تولید محتوا کنن، میتونن خیلی مطالب رو پرورده بکنن. حالا این به این شکل این سوالها برای اینه که آدم ریشیابی بکنه و بفهمه خودش جز کدوم یکیه. و فرمودن قرای بل اولائک هم الظالمون، به کدومی که برمیگرده؟ به هر سه نوع دست انسان ها، یا این که فقط به آخری برمیگرده؟ به هر سه تا برمیگرده، به هر سه تا. این که اونجا فرمود در دلهاشون مرض هست، خب خودشون مشکل دارن، ظالمن که نیومدن مرض دلشون رو معالجه بکنن با مرهم شفا بخش قرآن، پس خودشون ظالمن. این که در شک و تردیدن، خودشون ظالمن که نیومدن شکشون رو تبدیل به یقین کنن. و این که فکر میکنن خدا و پیغمبر بلند نیستن و ظلم میکنن، خودشون ظالمن که نمیفهمن خدا و پیغمبر از خودشون هم در حق خودشون مهربون ترن. چرا همچه فکری میکنن؟ از خودشونه، مشکل از خودشونه که اینجوری فکر میکنن. چرا انسان‌ها همیشه هر چی که به نفع خودشون هست میپذیرند، هرچند که درست هم نیست ولی چون به نفعشان هست قبول میکردن؟ چرا انسان ها به ضرر دیگران راضی میشن؟ چرا حقیقت رو نمیپذیرن هرچند که به ضرر خودشان باشد؟ چرا انسان ها این سرش رو دارن که میشه فقط خودش مهم هست؟ خب دقیقا همین مطلب در من وجود داره، در تو هم وجود داره، در پدر و مادر من و پدر و مادر تو هم وجود داره، در تمام انسان ها وجود داره که انسان ها چیزهایی که به نفعشون هست رو قبول میکنن. انسان ها جایی که به ضرر خودشونه یا ضرر دیگران، ضرر دیگران رو ترجیح میدن، بذار ضرر بکنن خودشون ضرر نکنن. من و تو هم اینجوری هستیم، من و تو هم پاک نیستیم از این خصلت ها. هیچ انسانی از این خصلت ها پاک نیست، هیچ انسانی، نه استاد دانشگاه، نه حافظ قرآن، نه هیچ انسانی مطلقا. حالا چی؟ خیلی کار میخواد اینجا، خیلی کار میخواد که جایگزین داشته باشه. شخص وقتی که یه منفعت خیلی بزرگی برای خودش تعریف کرد، حالا اون جایگزین منافع کوچکتر میشه، حاضر میشه به خاطر یه میلیارد پول، چون بهش رو از دست میده، یک میلیارد پول براش اندکه، زیرا که یک منفعت خیلی بزرگی به نام رضای خدا و بهشت و سرای آخرت و اینها چون تعریف کرده برای خودش و بهش ایمان قوی داره، اون رو نمیخواد از دست بده. یه میلیارد چیزی نیست که، صد میلیارد چیزی نیست که. ولی کسی که اون منفعت جایگزین نداره، حالا یا تردید داره یا مرض داره یا که باورش نمیشه این حرفا دیگه، میگن الکیه. خب حالا این آدم به خاطر 100,000 هم حاضره که حق و ناحق بکنه، چقدر هم این کار میکنه، به خاطر 10,000 تومن قسم دروغ میخوره، چون که اصلا اون منفعت اصلی نیست، حالا طرف هر کاری هم که باشه. لذا به ذات این که آدم مسلمونه یا حافظ قرآنه یا امام مسجده یا نماز خونه، به ذات خودش این خصلت در وجودش نمیاد و به همین خاطر نماز روزی 5 وقت آدم میگه خدایا من در لحظه لحظه زندگی کمکم بکن، اهدنا الصراط المستقیم، درست تصمیم بگیرم، کلا سر یک کسی نذارم، دروغ نگم، توجیه نکنم، حق خوری نکنم، هر لحظه هم امکان داره دست ما این کارا صادر بشه. از هممون کسی خودشو پاک ندونه خواهشن، حتی استاد مدرسه دینی، هیچ فرقی نداره، من دارم مثال میزنم، حتی کسی که امام مسجد الحرامه، دارم تأکید میکنم که این مربوط به انسان میشه، انسان انسانه، هر انسانی که باشه، فقط اگر تربیت خدایی خیلی غلیظ پررنگ و قوی، نه ساده معمولی، آدم روش کار کرد، نه یک ماه و یک سال، مداوم رو خودش کار کرد، حالا میتونه که به مرحله برسه که ولو که به ضرر خودشه و به ضرر پدر و مادرشه حقیقت رو بگه. یه اجنبی و اینجا پدر و مادر خودش، به نفع اجنبی هر بزنه پدر و مادرش رو از خودش ناراحت کنه. الله چطور به انسان شایستگی و ارزش میدهد؟ الله به انسان شایستگی و ارزش زمانی میده که خود انسان به خودش شایستگی و ارزش بده، تصمیم بگیره که عمل کنه، هم پذیرش اون ایمان، هم کارهای شایسته عمل و صالحات. هر کس که اینجوری عمل کرد قوی، این اصلا ایمان کار آسونی نیست، نفسگیر انسان با ایمان زندگی بکنه، باید مدام حواسش به خودش باشه، این دامنه غفلتش رو و ضمیر ناخودآگاهش رو باید این کم کنه و خودآگاهش رو بالا ببره تا جایی که تمام زندگیش با خودآگاهی داره زندگی میکنه، حرف میزنه، گوش میکشه، میره، میشینه، میاد، میخوابه، میخوره، خودآگاهه، خودآگاه، خودآگاهی 24 ساعته خدا این میخواد. آدم که اینجوری خودش رو تربیت کرد، حالا این آدم شایستگی داره، خدا این آدم رو هدایت میده و بیشتر موفقش میکنه. خب آدم کسی که دنبالش باشه، به خودش ارزش قائل باشه، خدا هم تو یک وجب تلاش میکنی، خدا یک گز کمکت میکنه، تو رو جلو میبره. این به این شکل. چطور دلهای انسان مریض میشود؟ هر دلی حالت عادی مریضه، مگر این که شفای از مرهم قرآن دریافت بکنه. حالت عادی انسان ها مشکل دارن، یعنی در رفتارشون، چون در وجود انسان ها منفعت خواهی، خود خواهی، جلب توجه، خیلی چیزها وجود داره و اونها، اون خصلت ها باعث میشه که آدم یه سری رفتارهای مریض گونه را از خودش بروز بده و جز با آب شفای قرآن اون مریضه های دل شفا پیدا نمی کنه. قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی، قرآنی نبض حیاتی.